وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جدك ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبيه السيد الأصغر، وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد، وعلى من اصطفيت من آبائه البررة، وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك، وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعدائك، وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه، واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم، وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة، واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية، وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة الرحيم نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيئا سائغا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين.
دلهامان دخیل بسته به نام آن موعودی است که روزی خواهد آمد. آنچه شنیدید دعای نورانی و پرفیض ندبه بود از رادیو تهران، برنامه صبح انتظار. همراهان عزیز برنامه صبح انتظار، همینک توجه شما رو جلب میکنیم به گفتگویی که همکارم جناب آقای مظفر کاوه با یکی از کارشناسان برنامه انجام دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولا یا صاحب الزمان، هذا یوم الجمعه و هو یومک المتوقه فیه ظهورک. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، صبح جمعه شما عزیزان بخیر باشه و آرزوی صحت و سلامت برای همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند از پیشگاه خدا رو مسئلت میکنم. دوستان، در این فرصت ارتباط ما برقرار شد با یکی از محققین و پژوهشگران کشورمون و مؤلفین و از بعاض مشاهیر کشور ما و نماینده محترم مقام معظم رهبری به امام جمعه زنجان، جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی خاتمی. حاج آقای خاتمی، سلام علیکم، صبح جمعه شما بخیر و نیکی.
سلام علیکم، صبح جمعه حضرت علی، همکارانتون و شنوندگان عزیزمون هم بخیر و خوبی باشد.
خیلی متشکریم که به ما وقت دادید که چند کلمه گفتگویی داشته باشیم در برنامه صبح انتظار با جناب علی. در همین ابتدا می‌خواستیم که یه مقداری از بیوگرافی زندگی شما، تحصیلات شما در کجا اتفاق افتاد و دوران تحصیلات شما، اساتیدی که داشتید و فعالیت‌های سیاسی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و الان دارین چه فعالیتی رو انجام میدید رو برای ما و شنوندگان عزیز به طور مختصر بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم من زنجان متولد شدم در یک خانواده روحانی.
بله.
که آبا و اجداد ما همه عالمان دین بودند.
بله.
تحت اشراف یک عالم بزرگوار، پدری که مدیر حوزه علمیه و مسئول مدرس، بیش از 60 سال مدرس حوزه علمیه زنجان بودند و بزرگ شدیم. دوران دبیرستان و زنجان بودیم و بحث مبارزات 42 حضرت امام باعث شوق بنده برای ادامه تحصیل در حوزه علمیه شد و از همون سال اولی که مدرسه حقانی با برنامه ریزی شروع شد که اولین مدیرمون شهید بزرگوار آیت الله بهشتی بود، مقدمات رو، سطح رو در همون مدرسه حقانی منتظریه سپری کردیم.
از بخواه آجای خاتمه، این مدرسه حقانی با این شهید حقانی نسبت دارن یا همون حقانی که زنجانی هستند؟
حقانی زنجانیه.
بله.
که جز اصحاب اولیه مکتب اسلام بودن.
بله بله. نسبتی هم با شما داشتن؟
از اساتید خیلی بزرگواری که بیرون اساتید ممتازی بودن، اما خودشون با هم تصمیم گرفته بودن از صفر یک تعداد طلابی رو تربیت کنن. من ساده بگم اینطوری میشه، اساتیدی که اونجا ما داشتیم مثل اینکه در بیرون استاد دانشگاه بودن و اونجا آمده بودن کلاس اول دبستان رو تدریس میکردن.
درست.
مثل مرحوم آیت الله شهید بهشتی، خودشون شهید مفتح، مرحوم آجا مهدی، آیت الله آجا مهدی حائری، مرحوم آیت الله امینیان، مرحوم آیت الله خزعلی و اساتیده که الان در حال حیات هستند، آیت الله جنتی، آیت الله مقتدایی.
بله.
و تعداد دیگری از اساتید که عرض کردم برخی در حال حیاتن، تا لمعتین رو در همونجا سپری کردیم. بعد بخش دیگر از سطر رو مرحوم آیت الله شب زنده دار، آیت الله موسوی تبریزی.
بله.
عرض کنم حضور شما. بعد هم فلسفه رو، بعد از مرحوم آیت الله گیلانی، محمدی گیلانی، و مرحوم آیت الله حاج انصاری شیرازی سپری کردیم. یک سال هم تقریبا درس خاره رسائل مکاسب رو آیت الله پایانی
رحمت
و کفایه رو از مرحوم آیت الله عظما آقای فاضل لنکرانی خوندیم.
بعد از انقلاب غالب مسئولینی که در سطوح عالیه کشور مسئولیت داشتن، چه در قوه قضاییه چه در نهادهای دیگه، عمدتاً از طلبه‌های مدرسه حقانی بودن.
دقیقاً.
نکتهش چی بوده آقا؟
دلیلش این، اول اشاره کردم یک عده از فضلای روشن حوزه جمع میشن.
بله.
میگن یک روش جدیدی رو برای تدریس ایجاد کنیم. همین اشخاصی که اسم بردم، برخی از این بزرگواران آمدند و این برنامه رو تلفیقی از برنامه جدید و
علوم جدید،
علوم جدید.
بله.
و قدیم جامعه و حوزه تلفیقی رو ایجاد کردن.
بله.
مثلا سال اول ما هم معلم اخلاقمون مرحوم آیت الله مشکینی بود،
بله،
هم رساله توضیح المسائل برابر می‌فرمود.
درست.
سال دوم عنوان مثال به جای رساله توضیح المسائل عروه می‌فرمود.
بله.
من حتی عرض کنم رساله
عروت الوثقای مرحوم محمد کاظم یزدی.
بله.
عروت الوثقای مرحوم محمد کاظم یزدی.
بله. یزدی رو بعد برای ما می‌فرمود تا عرض کنم ما در رسائل رو و مقداری از مکاسب رو هم باز در محضر ایشون تلمذ کردیم.
بله.
آشنایی ما با تفسیر هم باز در محضر این عالم بزرگوار و مرحوم آیت الله خزعلی رضوان الله تعالی بله. علیه ما بوده.
بله.
خیلی وقت میذاشتن، یعنی شب و روزشون. بعد که شهید بهشتی آلمان رفتند آقای شیخ زاده مدیر بود، بعدم اونی که خیلی ما اثر پذیرفتیم از شهید قدوسی بود،
رضوان الله تعالی،
شهید قدوس مدیر اون بود. و علت این که شما همین نکته رو اشاره فرمودید، غیر از بنده همه فارغ التحصیلان و طلاب و مدرسه بعد از پیروز انقلاب در خاکریز اول در واقع پاسداری از انقلاب و در سخت‌ترین و دشوارترین کارها از جمله مثلا قضاوت در دادگاه‌های انقلاب، و اینجا یکی تربیت این بزرگواران بود. نکته بعدی هم دادستانی کل خود شهید قدوسی،
شهید قدوسی
در این رابطه
قوه قضاییه بودن دیگه،
و خب همون افراد هنوزم سرپا هستن، هنوزم در عرصه‌های خطوط مقدم پاسداری از انقلاب هستن و دارن خدمت میکنن. یعنی ما هر چه داریم در واقع به برکت همون اساتید اولیه هستن. مثلا من یادم آقای حاج انصاری شیرازی در حوزه اسفار درس میفرمودن، اونجا برای ما المنطق حاشیه رو مثلا مقدمات رو برای ما
بیان کردن. استاد سطح عالی حوزه میومد درسای ابتدایی رو در
اونجا بیان میکردن و تجربیات تربیتیشون رو روی این جمع پیاده کردن. بعد از اون هم تقریبا حالا اون که یادم میاد، من یک سال درس خارج مرحوم آیت الله عظمای حائری شرکت کردم.
حائری یزدی مؤسس
پسرشون، آجا مرتضی آزاده ایشون، که البته حالا خیلی سالهای اول درسمون بود و این کل درس خارج من در حوزه بود. منتها بعد از آزادی از زندان که انقلاب پیروز شد،
کجا زندان رفتید؟
زندان هم بالاخره به قول
چه سالی زندان رفتید؟
مادر بزرگم خدا رحمت کنه بهش گفته بودن زندانه، گفت چرا زندانه؟ گفته بودن با شاه دعوا کرد. با شاه دعوامون شد،
با شاه دعوا کردی؟
بله، نزدیک حالا 4 سال نشد، یه مقدار کمتر شد. زندان ها آزاد شد و در زندان ها باز شد، ما هم همراه بقیه آزاد شدیم. و
خاطری از زندان نداری آقا
جان
خاتمی؟ خاطری از زندان؟
همش خاطر از زندان.
نه، داخل زندان یک دو تا خاطرشو بگو.
خاطرات خیلی فراوانی بود، خاطرات عرض کردم همش خاطره بود. من خب دوران بازجویی خیلی خاطرات سخت‌تر و دشوارتری بود.
بله.
دوران بازجویی و سلول انفرادی که سلول حالا مقام معظم رهبری اون موقع در زندان قصر سلول شماره 20 بود و سلول ما سلول 22 بود. یعنی سلول ما هم با یک سلول فاصله
نزدیک بود
با ایشون بودیم، و
چون که الان هم با ایشون نزدیک هستیم،
ما که مریض هستیم، شاگردشون هستیم. من یه 12 سال درس خارجی رو در مصدر خود ایشون خوندم. بعدم که 10 سال اول انقلاب
تهران منظورتونه،
10 سال اول انقلاب رو به عنوان ماموریت از دفتر امام ما رو فرستادن تبریز خدمت شهید اول محراب آیت الله قاضی طباطبایی بودیم که دورانش خیلی کم بود اول انقلاب. بعد 2 سال نیم درس خارج در محضر شهید دوم محراب آیت الله مدنی خوندیم.
بله.
و من نزدیک 9 سال هم در محضر مرحوم آیت الله عظمای ملکوتی درس خارج رو خوندم. بعدم که تهران اومدم بعد از رحلت حضرت امام، عرض کنم و رهبری، مقام معظم رهبری، 12 سال هم درس خارج رو در محضر ایشون بودیم. البته
بعد از ظهر هم که درس داشتن تشمی آوردین شما
جان؟
بعد از ظهر هم درس داشتن تشمی آوردین؟
من اون تهران رو نخیر، فقط صبح رو میرفتم. 12 سال رو توفیق مرتب در محضر ایشون بودن رو داشتم و بعدم که بله دیگه ماموریت بمون دادن، رفتیم الان 8 سال هستن جان هستم، از این فیض حداقل محروم شدیم.
درست.
در خدمت مردم نجیب، انقلابی، مؤمن، ولایت مدار زنجان هم 8 سال هست که در سنگر نماز جمعه و در کنار حوزه خدمت خدمات حوزه علمیه انجام وظیفه میکنیم.
الحمدلله در اونجا شما موفق هم هستین.
همین
حادثه اخیر که اولین گروه من دیدم بعد از اون قضیه فتنه، اولین شهری که در کشور راهپیمایی کرد در اون لحظه که برق شدید میبارید.
البته منم اینو اضافه کنم، سال 96 هم ما اولین شهر بودیم در مقابل اون فتنه 96 هم.
بله،
زنجان اولین شهر بود،
اولین شهری بود که
رفتیم. 98 هم باز همینطور بود،
ولی در 98 خیلی گل کرد و حتی از آقا هم اشاره به این موضوع داشتن.
به قول بچه‌هایی که تو سربا لرزیده بودن گفتن که فرمایش آقا و رضایت مقام معظم رهبری خلاصه همه خستگی رو از تن ما بیرون کرد. خدا رو شکر
اون سختی‌ها رو تبدیل به شیرینی کرد.
بله.
خب البته وجود جناب‌عالی که هم از قبل انقلاب هم بعد از انقلاب در خط نظام و رهبری و دفاع از کیانت ولایت و اهل بیت عصمت بتارد، خصوصا در خط امام و خط مقام معظم رهبری با تمام خلوص و بصیرتی که الحمدلله بالایی که برخوردار هستید، طبعا این موفقیت رو در هر شهر و استانی که ما شما تشریف ببرید انشالله همیشه بود و خواهد بود.
خدا رو شکر.
اینم نیستش که همه موفقیت ها بخاطر وجود جناب عالی.
ما این افتخار رو خداوند عنایت فرمود.
بله، ما افتخار داشتیم که آقای خاتمی سالهای گذشتهش به عنوان کارشناس مخصوصا شبکه رادیو تهران، بعدش هم تلویزیون، الحمدلله یکی از کارشناسای ثابت و خوب رادیو تلویزیون جناب عالی بود که خیلی بهره مند می‌شدیم. منتها خب شماشون رفتید زنجان دیگه ما خیلی محروم شدیم از محضر شما بهره مند بشیم. بله خب بسیار متشکرم حاج آقای خاتمی. جدا از کار حوزه و امام جمعگی که الان موفق هستید، نماینده مقام معظم رهبری هستید، کارهای اجرایی هم داشتید قبلا یا نه؟
از کنم توفیقی عنایت فرمود خداوند با حکم حضرت امام به عنوان نماینده حضرت ایشون سال 58 در پایگاه دوم شکاری تبریز انجام وظیفه کردیم و به همزمان با اون در جهاد آذربایجان شرقی که دومین استان بزرگ کشور به حساب می اومد انجام وظیفه کردیم.
نه.
که بعد از شروع در واقع جنگ تحمیلی دیگه پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد رو هم در تبریز پایه‌گذاری کردیم. یه 3-4 سالی هم در خدمت مهندسی جنگ جهاد در خدمت برادران جهادی که عمدتاً راهسازی، پلسازی، سنگر، پد، عرض کنم حضور شما ساخت دژ نقش بزرگ و مهمی رو در ارتباط با دوران دفاع مقدس داشتن در خدمت عزیزان هم بود.
بله، در تهران هم من خاطرم میاد که شما یه زمانی جهاد آمد رفتش اینجا هم نماینده ولی فرقی در جهاد بودیم.
بعد از 10 سال که اینجا بودیم آمدیم اینجا هم.
بله.
اینجا با هر همون کار طلبگی رو در وزارت خانه شروع کردیم،
وزارت جهاد
بعد عنوان مسئول مدیر کل عقیدتی سیاسی در واقع آموزش عقیدتی وزارت جهاد انجام وظیفه کردیم و بعد هم یک مدتی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور عشایری کشور و یه چند سالی هم در مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان تعاونی کشور انجام میکردیم که اونجا 7 سال همزمان توفیق امامت جمعه در شهریار
خاطرم
در واقع داشتیم که سال 90 دیگه امر فرمودن آقا رفتیم زنجان.
انشالله که موفق باشیم. حاجی آقای خاتمی، ما 2 روزی که پشت سر گذاشتیم، چهارشنبه روز شهادت از زهرا بود و ایام فاطمیه رو به سر میبریم.
بله.
اگه اجازه بفرمایید وارد بحث اصلی که مسئله فاطمیه و حضرت زهرا و الگوهایی که باید از حضرت زهرا بگیریم و نقش و تأثیر از حضرت زهرا در جامعه ما و کشور ما و توضیحاتی که در این زمینه فکر میکنید که لازم هست رو ما در خدمت شما هستیم، بفرم.
چشم. از کنم زندگی بانوی بزرگ اسلام عصمت کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، گرچه از نظر کمیت زمان خیلی کوتاهه، ولی از نظر کیفیت کوثره، خیر کثیره، پایان ناپذیره. خیلی کوتاه برای شنوندگان عزیز عرض کنم، زندگی با برکت این کوثر الهی رو میشه به چند قسمت تقسیم کرد و در اون ابعاد در واقع صحبت کرد.
بله.
بخش اول زندگی ایشون 9 سال در خانه پدر به عنوان دختر نمونه در واقع باید مورد توجه قرار بگیرد. ایشان مولود دوران رسالت و بعثت پیغمبر اکرم است. در همین رابطه کلمه اگر دختر نمونه داریم عرض میکنیم،
بله،
دختر نمونه برای خاتم الانبیاء و المرسلین است که یک کلمه فقط در این رابطه بگم، پیامبر بزرگوار اسلام در رابطه با ایشون فرموده فداها
ابوها.
بخش دوم زندگی این بانو باید الگو قرار بگیرد به عنوان همسر.
بله.
در خانه اول من آمن به رسول الله که 9 سال درخشانترین، ارزشمندترین، کاملترین الگو برای زنان دنیا و بشریت در تمام تاریخ میتواند باشد. که فقط اینجا هم یه جمله عرض کنم، از امیر مؤمنان بعد از ازدواج راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها پرسیدن، حضرت در پاسخ فرمود نعم الاون
فی طاعت الله،
فی طاعت الله، یعنی زهرای مرضیه در مسیر بندگی پروردگار تبارک و تعالی یار و یاور بزرگی است. در همه سختی ها و دشواری ها در کنار امیر مؤمنان علی علیه السلام بودند. بخش سوم زندگی ایشان باید مورد مطالعه و الگو برداری قرار بگیرد، در واقع به عنوان یک مادر است.
برای فرزندان
4 کودک در دامن این بانو تربیت پیدا کرد.
بله.
هر کدام از این 4 نفر در مسیر پاسداری از اسلام و قرآن و سنت پیغمبر نقاط عطفی رو ایجاد کردند. امام مجتبی علیه السلام به گونه ای، سید الشهدا علیه السلام به گونه ای، زینبین سلام الله علیهما به گونه ای، که واقعا لحظه لحظه این دوران قابل دقت. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند فاطمه زهرا در آن خانه گلین خود 4 فرزند تربیت کرد که عظمت اونها در ملک و ملکوت بالا و والاست.
یعنی فاطمه به عنوان دختر، فاطمه به عنوان همسر، فاطمه به عنوان مادر در یک مثلث سه‌ضلعی
بررسی میشه. اجازه بدید 2 قسمت دیگه هم اضافه کنم.
بله.
بعد شما اون اجزایش رو بعدا خودتون تقسیم بفرمایید.
بله.
بعد دیگر شخصیت زهرای مرضیه شخصیت فردیشه.
بله.
شخصیت فردی زهرای مرضیه، عبادت زهرا، اطاعت زهرا، بندگی زهرا، تعابیری که پیامبر بزرگوار اسلام ائمه معصومین در ارتباط با اون بانو بیان فرمودن که امروز هم روز جمعه است و روز آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که اون بزرگوار وقتی ظهور پیدا می کند الگوی خودش رو مادرش زهرای مرضیه بیان می کند که این باز در تمام ابعاد قابل دقته. بعد دیگر خانم فاطمه زهرا بعد تربیتی آن بزرگوار است، بعد معلم بودن آن بزرگوار است برای زنان اون مقطع قطعه تاریخ و زنان همه تاریخ. و یکی از ابعادی که تقریبا خیلی مغفول مانده بود اجتماعی فاطمه زهرا،
سیاسی از زهرا،
سیاسی و اجتماعی. ببینید وقتی پیغمبر اکرم از دنیا میره تا اون موقع تاریخ میگه زهرا یک زن پردگی به تمام معناست. حتی قامت او را اگر بگیم آفتاب ندیده مبالغه نکردیم. اما
الله
وقتی وصیت پیغمبر بر زمین میماند در پاسداری از رسالت پیغمبر و امامت و ولایت، فاطمه زهرا وارد میدان می شود. زنی که صدای او رو نامحرم نشنیده می آید در حضور مهاجر و انصار، بلند مرتبه ها و بزرگان جامعه اون روز، یک خطبه قرائی در پاسداری از دین و قرآن و اسلام و ولایت بیان می کند که هنوزم بعد از 1400 سال ابعاد مختلف این خطبه آن بانوی بزرگوار قابل دقت و توجه. مخصوصا این جمله رو کوتاه اشاره کنم، در فراز پایین خطبه، پایانی خطبه می فرماید مردم من اعلام خطر می کنم، شما اون کسی که شایسته این مقام بود و از طرف خدا و رسول معین شده بود او رو کنار زدید. انا ابنت و نذیر لکم، اعلام خطر میکنم. این بود از ابعاد خیلی مهم ولایت مداری و پاسداری از حریم امامت زهرای مرضیه هست که در پایان هم جان عزیزشون رو برای دفاع از امامت و ولایت تقدیم کردند. و پایان صحبتم، همه ابعاد زندگی 18 ساله زهرای مرضیه الگو هست برای جامعه بشریت، مخصوصا برای دختران و زنان مؤمن و دانشمند جامعه امروز ما و جوامع اسلامی دنیا.
حاج آقای خاتمی، از این بیان شما ما این نتیجه رو میتونیم بگیریم که حضرت زهرا هم الگوس برای زنان، هم الگو برای مردان، که شخص وجود نازنین امام زمان که امروز روز جمعه استش
فرمودن
لی ابنت رسول الله اسوه حسنه.
بله.
که اسوه حسنه برای امام زمان
الگوی کامل حسن. من بله، دختر پیامبر بزرگوار، مادر ائمه بزرگوار.
یعنی سیاسی بودن حضرت زهرا، ولایت مداری حضرت زهرا،
اجتماعی بودن
هم برای مرد میتونه الگو باشه هم برای زن، اجتماعی بودن
برای سرنوشت جامعه.
خیلی متشکریم، استفاده کردیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای خاتمی، در پایان اگر نکته مطلبی چیز خاصی رو ما جا گذاشتیم
من
در خدمتون هستم، بفرمایید.
ما در ارتباط با مقام و منزلت زهرای مرضیه معمولا جلساتی که میگذاریم، فاطمیه هایی که میگیریم، یکی از چیزایی که خانم فاطمیه زهرا میخواست همه بدانند، همه بشنوند، فریاد زد، دو تا خطبه زهرای مرضیه است.
بله.
این باید گفته بشه. بعد
خطبه که در مسجد و خطبه که در خانه،
یکی هم در حضور زنان مهاجر و انصار. الله اکبر، الله اکبر. جلسه جلسه ظاهرا یادت بود ولی تبدیل شد به یک میتینگ سیاسی.
کیف اصبحت یا ابن رسول الله؟
بله، کیف اصبحت یا بنت رسول الله. حضرت فرمود اصبحت و الله آفتا لدنیا کن. اونا انتظار داشتن مثلا خانم بفرماید که هنوز از زخم پهلویم خون دارد میاد، از درد پهلو شبا خوابم نمیاد.
از مشکلات شخصیشون میگه
منتظر این بودن ولی دیدن که از مشکلات مشکلات بزرگ جامعه مطرح کردن که شخصیت ها